ماهیتش سیاسی نیست.
اتفاقا ما میگیم این پرونده کاملا سیاسی است.
آه من در آره. زنگ با شما موافق نیستم.
حالا میتونیم با هم صحبت بکنیم، ولی ما میگم این اگر این رو بپذیریم اون وقت میفهمیم که متوجه میشیم که خب ببینید ما الان با غرب
بله
ما سه تا پرونده داریم. یکیش نرمه، دو تای دیگهش سخته. پرونده هسته‌ای یک بله. پرونده موشکی و منطقه دو، پرونده حقوق بشر سه، اگر حالا منطقه رو هم تفکیک کنیم چهار تا، یعنی سه تا سخت یه نرم. دو حوزه سخت، دو حوزه مذاکرات هسته‌ای، برجام، اتفاقاتی تو هسته‌ای افتاد، خب همه شاهدین رو بحث نداریم. الان فشار غرب رو پرونده هسته‌ای جمهوری موشکی جمهوری اسلامی و منطقه است. اما همزمان با این سه تا پرونده تو چند سال گذشته پرونده حقوق بشر فعال بوده. شما برگردید به گزارش‌های احمد شهید چند سال گذشته که گزارشگر حقوق بشر بود، هر شش ماه یه گزارش شورای حقوق بشر یه گزارش میداد، بدون استثنا هم یه لیست مرتبی داشت، شروع میکرد یک جمهوری اسلامی ایران حقوق اقوام، اقلیت‌ها، آزادی‌های زندانیان سیاسی، بهائی‌ها، همجور ذکر میکرد میامد پایین. هر شش ماه یک بار یه پرونده سیاسی بود، هر شش ماه یک بار یه فشار سیاسی رو ما میامد. خدمت شما عرض بکنم که در حوزه حقوق بشر تو پرونده های سیاسی ما اتحادیه اروپا تو چهار سال گذشته حداقل و قبل‌تر هر یک سال و نیم پارلمان اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی قطعنامه داره. تو قطعنامه دقیقا شما نگاه که میکنید، یکی از این قطعنامه فکر کنم قطعنامه سال 2014 بود دقیقا یادمه، اونجا اشاره میکنه میگه کشورهای اروپایی اگر میخوان با ایران مراودات اقتصادی داشته باشن، تعاملات اقتصادی داشته باشن، تعاملات سیاسی داشته باشن، منوط اجرای ایران به تعهدات حقوق بشری است. ببینید روابط سیاسی، روابط اقتصادی رو منوط میکنه به موضوعات حقوق بشری و پرونده های حقوق بشری که رو میزشه. بعد میگه وارد پرونده ها میگه خب باشه من اجرا میکنم، میان رو میز دیگه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم بیاد آقا من حاضرم با شما تعامل اقتصادی بکنم، شما هم شرطت اینه که با من اگر میخوای تعامل اقتصادی و سیاسی داشته باشی پرونده حقوق بشر، من چیکار باید بکنم که بچه خوبی باشم شما من رابطه اقتصادی خوبی برقرار بکنی؟ خب اول موضوع اقلیتات. خب میگم خب موضوع اقلیتات چیکار کنم؟ میگه خب شما بهایی ها رو چه به رسمیت نمیشناسی، وارد موضوع میشه. میگم خب اینا میذاریم کنار، من که بهایی ها رو که اصلا جزء اقلیت دینی محسوب نمیکنم. میاد وارد موضوع بحثای غیر اقلیتی میشه، میگه خب حالا شما تو موضوعات دیگه حقوق بشریتون چرا موضوع زنانتون الان این موارد وجود داره، چرا آزادی های زنان نه، چرا زنان موضوع حجابشون حل نشده، چرا مثلا زنان به ورزشگاه نمیرن. شروع میکنه لیست کردن مطالبات زنان رو، میگه این اتفاقات باید تو حوزه حقوق زنان بیفته. میگه خب باش من اینم حلش میکنم. موضوع بعدی موضوع حقوق حیوانات، چرا حقوق حیوانات تو ایران رعایت نمیشه؟ بعد میگه وارد حقوق حیوانات میشیم 90% حقوق سگ و گربه و موارد غیری که الان دارید شما میبینید. حالا ذیل این فراوون مستاقای این چنینه وجود داره، یعنی یه سند بزرگی که هر کدومش یه اینه چک لیست شورای جمهور قرار میده، میگه اول 1 2 3 4 5 و این اتفاق میفته. من خواستم ورود بکنم به بس که بدونیم واقعا طرف مقابل شما چه اتحادیه اروپا، چه ایالات متحده آمریکا و غرب، یکی از چهار پروندهش پرونده حقوق بشره و با ایران داره تمام. نکته آخرم از خدمت شما عرض بکنم، ستای دیگه ظرفیت سخته، یعنی جمهوری اسلامی رو تونسته مقاومت بکنه، حالا توی هسته‌ای مذاکرات انجام داد اما تو منطقه موشکی داره مقاومت میکنه. اما موضوع بحث حقوق بشر یه بحث گسترده ایه، کاملا میتونه با افکار عمومی ارتباط برقرار بکنه. ببین من فقط یه اشاره میکنم دیگه بحثمو تموم میکنم. تمام این رده ها و موضوعات حقوق بشری، حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق محیط زیست، حقوق حیوانات، اینا که دارم میگم مهمه های البرز، ببینید
بده.
حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق حیوانات، حقوق محیط زیست، حقوق اقلیت و و و کنار هم که قرار میدی، میبینید دقیقاً ذیل اینها و کنار دست اینها تو همین 20 سال گذشته تو ایران سازمان‌های NGO و سازمان‌های مردم نهادی شکل گرفته که جریان مطالبه‌گری این موضوعات رو مبتنی بر فرهنگ حقوق بشر غربی داره پیگیری میکنه، متناسب با آنچه که امروز رسانه‌های دست اول و دومی که آقای دکتر داوودی فرمودن، یعنی همون خطی که بی بی سی میره در مورد حقوق زنان، همون موقع یه بخش رسانه‌های داخلی روزنامه‌های خاص و رسانه‌های خاص اونها شروع میکنن، یه بخشش هم همین جریانات مطالبه‌گر NGO که حالا تو ادامه بس من مستقیم‌تر در مورد این صحبت میکنم. از این منظر میتونیم بهش بیشتر بپردازیم.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر امیرحسینی از دندان، خیلی وقته که پشت خط هستن، بحثای خیلی مهمی تو استودیو مطرح شد. جناب آقای امیرحسینی سلام مجدد دارم خدمتتون.
سلام مجدد خدمت شما.
آقای دکتر، مسئله مهمی که آقای دکتر آقا تقریبا اشاره کردن این بود که مسئله حقوق بشر رو رسانه‌های غربی سیاسی میکنن و با این ابزار نسبت به سایر مناطق جهان بهش میپردازن. شما بیشتر این رو برای ما باز بکنید که تکنیکاشون چیه در این مورد؟
درسته. حالا من یه اشاره کردم به بحث تضادی که
بله
در واقع امریکا و انگلستان نسبت به برخوردشون با رسانه‌هاشون در داخل دارن و سیاستی که در راستای حمایت از رسانه‌هایی پیش گرفتن که در واقع اهداف اونها رو دنبال میکنه برای اعمال فشار روی کشورهای دیگه بر فرض ایران. خب این در واقع به نوعی یک تضاد آشکاره که بر اساس حال مواردی که ذکر شد نشون میده که امریکا و غرب با اتخاذ در واقع یک رویکرد ابزاری بزرگترین پارادوکس رفتاری رو در زمینه حقوق بشر دارن به نمایش میذارن، چرا که در حین در واقع ادعای حمایت از حقوق بشر به نقض مکررش در سطح داخلی و در سطح بین المللی دارن میپردازن. و ببینید یه دو تا موضوع خیلی مهم من بحث رو گوش میکردم مطرح شد. یه نکته رو آقای دکتر حسینی فرمودن که رسانه های ما باید فعالتر وارد عمل بشن، چون من تو قسمت اول صحبتم اشاره کردم که ما با یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای علیه ایران در توسط غرب در واقع روبرو هستیم و شما هم اتفاقا یکی از صحبتاتون یکی از سوالاتتون اینه که چرا ما نتونستیم. من به نظرم من کاملا موافقم با نظرهای دکتر حسینی که گفتن رسانه های ما باید خیلی فعالتر وارد عمل بشن و اطلاع رسانی بکنن در مورد واقعیت های موجود در کشور در عرصه بین المللی که هم مجامع بین المللی در واقع مطلع بشن نسبت به واقعیت های موجود که به نحو دیگه‌ای توسط رسانه های مطبوع اونها داره نشون داده میشه و از طرفی هم مردم در داخل مطلع بشن و در واقع تو این جنگ رسانی بتونی مقابله بکنی با اهدافی که اونها دارن. این که خب ما وزارت امور خارجه‌مون برفرض خب خیلی سعی کرده که تو عرصه بین الملل مقابله بکنه با این جنگ رسانه‌ای علیه ایران، ولی یه نکته خیلی مهمی هست که به عنوان یه راهکار در جواب اون سوال شما که گفتی چرا ما نتونستیم من میخوام مطرحش بکنم. این وسط پروپاگاندای رسانه‌ای که اینا دارن انجام میدن و قدرت رسانه‌ای که دارن نقش شبکه‌های اجتماعی رو بسیار پررنگ میکنه. به عنوان راهکار من دو تا موضوع رو میخوام مطرح بکنم، یکی اینکه رسانه ملی و حالا رسانه‌های داخلی ما باید سیاست‌های خودشون رو به نحوی تنظیم بکنن که بتونن محتوای رقابت پذیر تولید بکنن در سطح بین المللی و همینطور برای مخاطب داخل کشور. این نکته اول. و استفاده از پتانسیل شبکه‌های اجتماعی نکته دیگه هستش که ما در واقع نباید از اون صرف نظر بکنیم. ببینیم این یه ابزار رسانه مردمی برای مقابله با پروپاگاندای رسانه‌ای رسانه‌های غرب که نقشش خیلی پررنگ میشه و ما لازم هستش که سیاست درستی رو در رابطه با شبکه‌های اجتماعی اتخاذ کنیم. ما گاهی اوقات در کشور نسبت به شبکه‌های اجتماعی به خاطر حالا ملاحظاتی که داشتیم بعضن سیاست‌های قهری رو در نظر گرفتیم در رابطه با شبکه‌های اجتماعی. این لازمه این که ما اگر بخوایم از این پتانسیل به نحو احسن استفاده بکنیم لازم هست یه سرمایه‌گذاری بکنیم رو بحث افزایش سواد رسانه‌ای در جامعه. ما اگر بتونیم که به نفع اصلا سواد رسانه‌ای مردم رو بالا ببریم، از همین ابزار به نفع قدرتمندی میتونیم برای جنگ رسانه‌ای متقابل در واقع استفاده بکنیم. ما خب داریم برفرض مثلا وزیر امور خارجه‌مون داره از این ابزار به شکل قوی استفاده میکنه برای در واقع جنگ رسانه‌ای در سطح بین‌المللی، و ما میتونیم یک نفر یا یک نهاد رو تبدیل به یک در واقع مجموعه یا یک ارتش چند میلیونی بکنیم که از این پتانسیل استفاده بکنن برای تقابل. از طرفی خب ما شاهد یه سری تضادهایی از جانب امریکا و انگلستان هستیم در رابطه با موارد در واقع نقض حقوق بشر تو این زمینه‌های رسانه‌ای که مطرح کردم. مثلا بحث قتل جمال خاشقچی که مطرح شد، اگر بخوام مصداق صحبت کنم،
مصداقی بهتر،
بله، خبرنگاری که خب در سفارت عربستان در ترکیه به قتل رسید، این یکی از مصداقای خیلی بارز هست که تناقض سیاست امریکا رو کامل میتونه برای ما نشون بده. ببینید با وجود تمام فشارهای داخلی و خارجی که در این موضوع خاص وجود داشت، امریکا یک در واقع موضع خیلی خونسایی رو پیش گرفت در مورد این قضیه، و خب این خودش یکی از تضادها نسبت به این مسئله رسانه‌ای هست. از طرفی ما شاهد فعالیت رسانه‌ها و پوشش اخبار رسانه‌ها در مورد نقض حقوق بشر توسط حالا امریکا یا انگلستان در سطح بین‌الملل هستیم. من سه تا مورد مختلف رو مثلا اگر بخوام که بهش اشاره بکنم که بین این دو مشترک هست، بس اولش بحث حمایت از تروریسم، اگه بخوام مصداق صحبت بکنم، ببینید که این قاعدتا در خدمت منافع امریکا بوده، به ویژه در منطقه غرب آسیا. ترامپ در مناظرش با کلینتون به صراحت بیان کرده که ظهور داعش در عراق و سوریه نتیجه سیاست‌های دولت امریکا و هیلاری کلینتون و با حمایت‌های دولت امریکا بوده. از طرفی دولت امریکا به صراحت از برخی گروه‌های شناخته شده تروریستی، مثلا سازمان مجاهدین غرب، داره حمایت میکنه و امثال جان بولتون توی میتینگ‌های تبلیغاتی اونها شرکت میکنن، پولای هنگفتی هم میگیرن، یا برفرض مداخله در امور داخلی کشورها که یه سیاست مستمر و دیرین در واقع تو آمریکا بوده، که به ویژه این سیاست در مورد کشورهای مستقل که مقاوم هستن در برابر آمریکا، عمدتاً در چارچوب سیاست حالا تغییر رژیم داره دنبال میشه. یا نمونه‌های اخیر که یکیش خیلی اگه بخوام حالا مثال بگم، همین اعمال تحریم‌های ضد ایرانی و راه انداختن جنگ تمام عیار اقتصادی بر علیه مردم ایران همزمان با این جنگ رسانه‌ای بر علیه مردم ایران هستش، که این یکی از نمونه‌های بارز نقض حقوق بشر هست به واسطه این که این سیاست آشکار حق حیات و حق توسعه ملت ایران رو که از مبانی حقوق بشر بین الملل هست سلب کرده. و ما وقتی نگاه میکنیم به اینکه چطور رسانه‌های بین المللی این رو دارن پوشش میدن و با چه زبانی دارن در مورد این صحبت میکنن، به اون اهمیت مقابله و تولید محتوای رقابت پذیر و استفاده از پتانسیل شبکه‌های اجتماعی در واقع پی می‌بریم. یا برفرض بی‌اعتنایی در برابر نقض حقوق بشر توسط متحدانشون امریکا و انگلستان. ببینید خب ما به وضوح شاهد این بودیم که اینها در مواردی بی‌شرمانه از اقدامات ضد حقوق بشری متحدانشون حمایت میکنن، و این در واقع در حالیه که برفرض نسبت به مواضعی که دارن در مورد جنگ یمن میگن. ببینید دو سوم تسلیحات نظامی که عربستان در جنگ یمن استفاده میکنه امریکایی هست. سازمان ملل اعلام کرده که 16 میلیون یمنی، یعنی بیشتر از نیمی از جمعیت این کشور، با وجود کمک‌های انسان دوستانه بین‌المللی در معرض قحطی تهدید غذایی قرار داره. و از اون طرف انگلیس هم به همین طور، ما شاهد هستیم که انگلیس در واقع با وجود هشدارها و تذکرات متعدد سازمان عفو بین‌الملل درباره فروش سلاح به عربستان، نه تنها این روند رو متوقف نکرده بلکه در سال 2017 اون افزایش هم داده و تا نیمه اول سال 2017 فروش سلاحاش به عربستان 1.5 میلیارد دلار رسیده. یک کمپین مقابله با فروش تسلیحات نظامی به عربستان رو افتاد توی انگلستان، من خاطرم هست. یه دادخواستی هم علیه دولت انگلیس به دادگاه عالی این کشور ارائه شد. اما دادگاه با این بهونه که فروش تسلیحات دلیل روشنی برای مطلع کردن دولت به نقض حقوق بین‌الملل،
دکتر امیرحسینی
این پرونده رو متوقف کرد.
مصادیق شما خیلی مستقای خوبی بود. من میخوام از آقای دکتر هانیزاده بپرسم که در مقابل این فعالیت‌هایی که رسانه‌های مرکز همون سلطه دارن انجام میدن، رسانه‌های مقاومتی که آقای دکتر داودی راجعش صحبت کردن، ما چیکار کردیم؟ آیا موفق بودیم؟
بله، البته ما همواره به عنوان کشورهای شرقی و اسلامی حرف‌های زیادی در مقوله حقوق بشر داریم، به دلیل اینکه اسلام جایگاه خاصی برای بشر تعریف کرده و ما به هر حال با طلبکارانه برخورد بکنیم، ولی به کشورهای غربی موضوع حقوق بشر رو مصادره کردن، یعنی از مقوله حقوق بشر استفاده ابزاری میکنن. در همین کشورهای غربی جنایت‌های بیشماری علیه بشریت در طول ده ها سال گذشته انجام دادن و مرتکب شدن، مصداق‌های زیادی وجود داره. همین فرانسه که مدعی مهد دموکراسی و رعایت حقوق بشر هست، در طول 180 سال استعمار الجزایر و حضور نظامی فرانسه در الجزایر با 1.5 میلیون شهید در همین الجزایر، یک قانونی در فرانسه وجود دارد که جنرال هایی که در طول سالهای قبل از استقلال الجزایر در سال 1962 هیچ جنرال فرانسوی حق انتشار خاطرات خودش رو در الجزایر ندارد. همین فرانسه که به هر حال داعیه دفاع از حقوق بشر رو داره، زنان رو منع میکنه از پوشیدن حجاب در ادارات. مسئله هولوکاست که یک مسئله بسیار مهم هست و مسئله قامز و پیچیده است، هنوز که هنوز است در فرانسه هیچ کس نمیتواند به این محدود وارد بشود و کنکاش بکند و در واقع پیرامون این مسئله موضوعی رو مطرح بکند یا کتابی بنویسد. در همین آمریکا که نگاه کاملا دوگانه و نگاه هژمونی رسانه‌ای داره نسبت به کشورهای شرقی، ما شاهد هستیم کشورهای همسو با آمریکا از یک مسئولیت سیاسی برخوردار هستند، مثل عربستان. در عربستان که یک شاکله کاملا طایفه‌ای وجود داره، 5 میلیون شیعه در شرق عربستان وجود دارند. ما گزارش های متعددی داریم به دلیل رفت آمد هایی که هست. این 5 میلیون حتی حق خروج از شهرهای خودشون در منطقه الشرقیه مثل الاحساء، القطیف و العوامیه، اینها بدون اجازه دستگاه امنیتی حق ندارن از شهرهای خودشون خارج بشن و به شهرهای دیگری برن. و مواردی اتفاق افتاده که فردی شیعه بوده، مریض بوده، فقط به دلیل اینکه ایشون این شخص شیعه هست اجازه بهش ندادن که به بیمارستان مراجعه بکنه و تحت مداوا قرار بگیره و فوت کرده. از این موارد متاسفانه بسیار زیاد هست و آمریکایی ها و غربی ها به دلیل برخورداری از ابزار رسانه. ما یکی از مشکلاتی که در شرق و کشورهای اسلامی داریم، یکی این که این حقوق بشر رو مصادره کردن، یکی این که ابزارهای رسانه‌ای ما نداریم. ما بسیار عقبیم در حوزه رسانه.
آقای دکتر، بالاخره تو حوزه برون مرزی و مقاومت ما یک سری رسانه‌ها داریم، فعالیت‌های خوبی دارن می‌کنن.
بله، ببینید شما الان وقتی به رسانه‌های ما، همین صدا و سیما،
بله،
شبکه‌های صدا و سیما تحریم میشن، ماهواره‌هایی که در دست صهیونیست‌ها هست اکثرا، اینها به هر حال از مدار خارج میکنن، رسانه‌های ایرانی رو تحریم میکنن و اجازه نمیدن. چرا؟
صدا شنیده بشه.
چرا؟ چون رسانه‌های ایرانی ورود پیدا کردن به یک حوزه‌هایی که از نظر اونها خط قرمز است. یکی مسئله جنایت‌هایی که آمریکا در افغانستان و عراق، در ابوغریب، در گوانتانامو انجام دادن، جنایت‌های به رژیم‌های و به کشورهای مختلف غربی در کشورهای شرقی انجام دادن، جنایت‌هایی که فرانسه انجام داده در کشورهای آفریقای شمالی، اینها وقتی ایران یا کشور اسلامی دیگری بخواد ورود پیدا بکنه قطعا اونها واکنش نشون میدن و ورود پیدا بکنن. اونها 140 سال رسانه دارن. الان شما ببینید
آقای دکتر، این راهکاری که آقای دکتر امیر حسینی دادن، استفاده از شبکه‌های اجتماعی میتونه به ما کمک کنه؟
ببینید همه اینها قابل قبول هست و میتوان استفاده کرد، ولی به دلیل اینکه ابزارهای پیشرفته اونها در اختیار دارن و حتی یک نوع دیواری هم ایجاد میکنن که صدای ما به اونها نرسه، به جوامع غربی نرسه، این مشکل ما هست. ما بخوایم استفاده بکنیم، وقتی از فضای مجازی استفاده بکنیم، فضای مجازی اونها به هر حال تعریف کردن و اونها میتونن به هر حال مورد استفاده قرار بدن و حتی قطع بکنن ارتباطات رو. ولذا تا زمانی که ما دو ابزار رو تعریف نکنیم،
بله،
یکی مسئله تعریف جامع از حقوق بشر اسلامی و یکی مسئله رسانه، که ما باید رسانه های ماهواره هایی داشته باشیم مستقل که بتوانیم صدای خودمون رو مستقیماً ارسال بکنیم به جوامع بشری دیگر، به جوامع غربی تأثیر بگذاریم، که متاسفانه به دلیل همین نداشتن ابزارهای پیشرفته ماهواره‌ای ما تابعی از اونها هستن و اونها به ما دیکته میکنن، اراده خودشون رو بر ما تحمیل میکنن. بنابراین به نظر میرسه که مسئله حقوق بشر الان به عنوان یک مقوله‌ای که یک چهره دوگانه پیدا کرده، از یک سو از کشورهای اسلامی و کشورهای شرقی یک چهره دهشت انگیز و وحشتناک ایجاد می کنن و تمام اسلام رو در وجود داعش خلاصه می کنن و از طرفی خودشون رو به عنوان مدعیان دفاع از حقوق بشر و این حق رو برای خودشون قائل میشن که بیان ورود پیدا بکنن که مثلا حقوق حیوانات رعایت نمیشه، حقوق فلان رعایت نمیشه، در حالی که اونها بدترین ناقضان حقوق بشر تلقی میشن.
بسیار ممنونم. من یک کامنت میتونم بذارم؟
بله بفرمایید آقای دکتر حسینی.
در تایید فرمایشات جناب آقای دکتر امیر حسینی که به بحث استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک ظرفیت بزرگ برای به هر حال انعکاس اقداماتی که صورت گرفته هم در بحث توسعه حقوق بشر و حقوق انسانی در ایران، آقای دکتر خیلی خوب اشاره کردن. ما متاسفانه به این شبکه‌های اجتماعی با یک نگاه قهری به هر حال نگاه میکنیم و الان همین که اشاره کردن وزیر خارجه ما استفاده میکنه حتی با زبان انگلیسی به هر حال توییتای میذاره که مستقیم در اختیار دنیا قرار میگیره. ولی ما الان چند تا از این شبکه‌های اجتماعی، حالا به عللی که خب به هر حال شاید هم بعضی از عللش موجه بوده، حالا من وارد اون علتش نمیشم که یا شاید ناموجه بوده، بعضی از این شبکه‌های اجتماعی از دسترس مردم خارج شدن، در حالی که ظرفیت بسیار بزرگی هستن اینها برای شما دیدید خیلی از جاهایی که مباحث پیش میاد که مردم احساس میکنن به فرهنگ ایرانی، به فرهنگ اسلامی و به هر حال به حقوق انسانی ما برای تعرض میشه، همه جانبه میان و در عرضم به خدمت شما شبکه‌های اجتماعی دفاع تمام قد میکنن از بحث کشورشون از بحث. و این چه ظرفیت خوبیه. مثلا من یادمه یه بار بحث شد، صحبت از این بود که آقا در گوگل یه بحثی رو انداخته بودن که خلیج فارس یا خلیج عرب، چقدر ایرانی من میدونم که در سراسر دنیا بسیج شده بودن، وارد این سایت میشدن و حتی تاریخچه رو اونجا توضیح میدادن، فلان میکردن و اونجا رأی میدادن به خلیج فارس بودن به هر حال ایران. و عرضم به خدمت شما میخوام بگم که این بحثی که الان آقای دکتر اشاره کردن، حتما هم آقای دکتر که در خارج از ایران هستن و در سایر دوستانی که در خارج از ایران هستن و این دسترسی آسانی که اونجا به شبکه‌های اجتماعی وجود دارد میتونید ابزار مفیدی باشید که خیلی از شفافیت‌هایی که آقای دکتر هم اشاره کردن، مثلا نگاه کنید ما یه خبر داخلی رو بنا به هر دلیلی، بنا به مصلحت‌هایی که حتی بعضی وقتا این مصلحت‌ها هم شخصیه، مثلا خود بنده تشخیص میدم که این خبر منعکس بشه یا نه، بعد منعکس نمیشه. خب رسانه‌های خارج از کشور، همین رسانه‌هایی که شما اشاره کردید آقای دکتر، با زبان فارسی این خبر رو ارائه میکنن، بعد تحلیل خودشون رو روی خبر میذارن، در حالی که شبکه‌های اجتماعی ما، شبکه رسانه ملی ما، یکیش من فکر میکنم یکی از راه‌های
توسعه و حمایت از حقوق بشر و حتی حق خواهی ما و حتی اثبات مظلومیت ما در جهان که خودمون به هر حال دچار و گرفتار تروریسم هستیم و خودمون قربانی تروریست هستیم، خودمون با کشورهای مواجه هستیم که به هر حال نقض حقوق توسعه و صلح رو بر نسبت به کشور ما ارائه کردن، همین که ما رسانه های ما حق رقابت ندارن، بعدا رسانه ما رسانه های رقابتی نیست و شبکه های اجتماعی بعضیش از دسترس مردم خارجه، اینا ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار قوی. البته باید دولت هم سرمایه گذاری کنه، هزینه کنه، همسو و جهت بده به اینها، اینجوری نباشه که افسار گسیخته باشه که به هر حال بعدن
بله.
به نحوی از این ظرفیت بسیار مهم استفاده
کنیم. بله بله. بحثمون خارج نشیم چون تو
آقای دکتر به
میتونم یه نکته بله رو
بفرمایید
شبکه اجتماعی بگم
بفرمایید
بحث کامل بشه.
بفرمایید
اشاره شد که به درستی هم اشاره شد که دیواری ایجاد میکنن که صدای ما به اونا نرسه، یعنی حتی اگر ما بخوایم.
بله آقای دکتر هانی‌زاده
شریف. بله بله، من خواستم در مورد این قضیه نکته ای رو بگم. ببینیم ما یه مقوله داریم به اسم نقض حریم خصوصی که یک چالش بسیار بزرگ الان در امریکا شده و به واسطه استفاده از پتانسیل همین شبکه‌های اجتماعی در واقع این تبدیل به یک چالش شد برای امریکا. ما اگر دستگاه دیپلماسیمون برفرض یا شبکه‌های رسانه‌ای که داریم بتونن این موارد نقض حریم خصوصی رو بود بکنن و رسانه‌ای بکنن برای جامعه بین‌الملل، ما هم میتونیم از اونها آتو بگیریم. ببینید به واسطه لایحه میهندوستی که توی کنگره امریکا تصویب شد، آژانس امنیت ملی امریکا میلیون‌ها دلار هزینه کرد که شرکت‌های فناوری رو به همکاری واداره تا اطلاعات کاربران خودش رو در اختیار سرویس اطلاعاتی قرار بدن. برای مثال فیسبوک با حدود 2 میلیون کاربر از جمله شرکت‌هایی که امنیت اطلاعات کاربرانش رو نفی کرد و از سال گذشته دچار رسوایی‌های متعدد امنیتی شده و بهانه کافی رو برای دخالت دولت و امور خصوصی شهرونداش داده. خب ما میتونیم از اینها توی مجامع حقوقی بین‌المللی دستگاه دیپلماسیمون با فعالیتی که انجام میده، مثل اقدامی که از پتانسیل دادگاه لاهه استفاده شد، میتونیم این چالش‌های حقوق بشری رو برای امریکا تو عرصه بین‌الملل دردسر ساز بکنیم براشون که بتونیم به نوعی مقابله بکنیم با اون دیوارکشی ها و ایجاد موانع و سدهایی که صدای ما رو بتونه به جامعه بین‌الملل برسونه. ببخشید این نکته رو من گفتم.
آقای دکتر، رسانه‌های مقاومت در انگلستان الان چقدر نقش دارن؟ پرستیوی ما چقدر میتونه اونجا مثمر ثمر باشه تو افشای نقض حقوق بشری که داره تو کشورهای اروپایی و غربی اتفاق میفته؟
ببینید فعال هستن.
بله.
ولی چیزی که احساس میشه اینه که مخاطبین خاص خودشونو دارن.
بله.
و یه مقدار به واسطه سیاست‌های رسانه‌ای که رسانه‌های دیگه رقیب دارن دنبال میکنن، مخاطبین این گونه رسانه‌ها، رسانه‌های مقاومت مثل پرستیوی، یه مقدار محدود موندن. به خاطر همین من تاکید دارم که ما در کنار همچین رسانه‌هایی
به طور مکمل
حالا بله به طور مکمل باید از پتانسیل شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنیم، وگرنه این خوبه منتها به طب محدودیت‌های اینجا براشون ایجاد میشه یا محدودیت‌های تکنیکی براشون ایجاد میشه که بتونن مخاطبینش رو محدود بکنن یا به واسطه سیاست‌ها و استراتژی‌های رسانه‌ای و محتوایی که تولید میکنن سعی میکنن اون محدودیت‌ها رو در واقع اعمال بکنن برای در واقع محدود کردن مخاطبین اینها. ولی در هر صورت اینها فعالیتشون دارن
و تولید محتوا رو دارن،
تولید محتوا رو دارن برای مخاطب خارجی، ولی باز من تاکید میکنم
بعد از همه ابزارهاست
که محدودیت ها باید گسترش پیدا کنه و ما نباید اکتفا کنیم به این چند رسانه مقاومتی که دارن فعالیت میکنن.
بله بسیار ممنونم.
من یک
بفرمایید
تعریض البته نیست ولی به هر حال در تایید سخنان ایشون آقای دکتر، یکی از مواردی که بسیار مهم هست قدرت جریانسازی رسانه‌های غربی است که ما فاقد اون هستیم. یعنی شما می‌بینید که یک حادثه کوچک را به گونه‌ای الغا می‌کنن به دریافت کنندگان اخبار خودشون و به جامعه خودشون که موضوع رو عوض میکنن و مصداقش همین. مثلا شما بینید که یک خانم انگلیسی که ایرانی الاصل و با گذرنامه ایرانی میاد صرفا برای جاسوسی، دستگاه های امنیتی تعقیبش میکنه، دستگیرش میکنه و اعتراف میکنه که اومده اصلا کار جاسوسی میکنه، با گذرنامه ایرانی اومده. خب قوانین ایرانی قطعا ساری و جاری هست در مورد این خانم، ولی در مورد یک دیپلمات ما که الان یک سال بازداشت در نروژ رد شده از کنار یکی از این رهبران این گروهک‌های تروریستی و دستگیرش میکنن که تو میخواستی ترور کنی این رهبر این گروهک‌ها و یک سال الان دستگیر شده، هیچ خبری هم ازش نیست. ما این قدرت رو نداریم که جریان سازی بکنیم که شما به چه حقی کنوانسیون وین رو نقض کردید و یک دیپلماتی که دارای مسئولیت سیاسی زندانی میکنید و یک خانومی رو میفرستید با گذرنامه ایرانی و تابعیت انگلیسی هم داره، میاد تو ایران جاسوسی میکنه.